بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه ذره حواستون به من باشه، من یک کلمه میخوام بنویسم ببینم متوجه میشید. اشکال شیخ انصاری. رفقایی که جزوه می نویسند دقیقا می فهمن یعنی چی، ولی ما تکیه نمی کنیم به فهمیده های شما، دو سه دقیقه تکرار می کنیم. حواسو با من باش. تو جلسه قبل بس دو سه دقیقه توضیح میدن که برسیم به اشکال شیخ انصاری. دو سه جلسه قبل گفتیم ما دو تا روایت داریم. یه روایت داریم مال یعقوب ابن شعیب، روایت اینه که میگه سمن الازرت سختون، میگه سمن ازره سخته، سمن الازرت سختون یعنی فروختن ازره حرامه. یک روایت بذارید اینجا، چی رو گذاشتید اینجا؟ سمن الازرت سختون یعنی فروختن ازره حرامه. یه روایت دیگه هم دارید بیاد اینجا، روایت مال محمد ابن مزاره. روایت محمد ابن مزاره اینه که لا بأس ببیع الازره، یعنی فروختن ازره جایز. چرا باید گذاشتید اینجا؟ سمن الازرت سختون. چرا باید گذاشتید اینجا؟ لا بأس ببیع الازره. این دوتا روایت با هم دیگه تعارض داره، چون روایت اول میگه فروختن ازره حرامه، روایت دوم میگه فروختن ازره جایزه. این دوتا با هم دیگه تعارض داره. برای رفع تعارض گفتیم حدود 22 تا جمع شده. اولین جمعی که شده از طرف شیخ طوسیه. شیخ طوسی اومد ایجور کرده، بناشد چه روایتی بذارید اینجا؟ سمن الازرت سختون. شیخ طوسی اومد گفت که این کلمه ازره نست در ازره انسانه، ظاهر در ازره غیر انسانه. وقت اون روایت لا بأس به بیع الازره نفس در ازره غیر انسانه، ظاهر در ازره انسانه شد. بعد شیخ طوسی گفت که هر دوتا ظاهر رو به وسیله نفس دیگری میندازیم، یعنی سمن الازرت سوتون نفس رو میگیریم، نفس میشه ازره انسان. بیاد اینجا لا بأس به بیع الازره ظاهره رو میندازیم، نفس در چیه؟ ازره غیر انسان. تنافی از بین رفت، چون روایت اول موضوعش ازره انسانه، روایت دوم موضوعش ازره غیر انسانه، تنافی از بین رفت. روایت اول میگه فروختن چی اشکال داره؟ ازره غیر انسان. روایت دوم میگه فروختن چی اشکال نداره؟ ازره غیر انسان. تنافی ندارن با هم دیگه. خب این تمام شد. حالا شیخ انصاری میخواد اشکال بگیره، حواسا با من باشه. بله دیگه، الان شیخ انصاری میخواد به این جمعی که شیخ طوسی کرد اشکال بگیره. حالا اشکال شیخ چیه؟ یکی میخندم، حالا میگم سرشی که چرا میخندم. اشکال شیخ انصاری چی؟ حالا فهمیدید اشکال بر کجاست؟
بله.
حالا شیخ انصاری میخواد به این جمعی که شیخ طوسی کرده اشکال بگیره. اشکال شیخ انصاری یه صغرا، یه کبرا، یه نتیجه، اینا رو میگم بعد آدرس بهتون میدم. چون آقای خویی بر جمع شیخ طوسی 4 تا اشکال گرفته، بنده یکی از این اشکالات رو مطرح میکنم، بقیهش هم آدرس بهتون میدم. همش که نمیشه مطرح کرد، اون دیگه میشه خارج مقاصد. اشکال شیخ انصاری صغرا، یه صغرا، یه کبرا، یه نتیجه. بذارید صغرا کبرا نتیجه رو یک بارگی براتون بگم چیه. شیخ انصاری میگه این جمع شیخ طوسی جمع تبرعیه، جمع تبرعی باطله، پس جمع شیخ طوسی باطله. جمع شیخ طوسی جمع تبرعیه، جمع تبرعی باطله، پس جمع شیخ طوسی باطله. تمام شد. ما تا حالا باید توضیح بدیم ذره ذره. صغرا جمع شیخ اگه گفتی توسی، جمع شیخ توسی جمع تبرعی است. پرانتز باز بعد توضیح بدیم اصلا جمع تبرعی یعنی چی. حواس کاملا به من باشه، هی ذره ذره توضیح میدن، یه دو سه جمله می نویسن، زیاد نمی نویسن که خسته نشه. شیخ انصاری میگه این جمعی که شیخ توسی کرده جمع تبرعی است. این یعنی چی؟ رفقا نگاه کنید، اگر شما به وسیله نص دست از ظهور برداری، این میگن از مصادیق جمع عرفیه. اگر شما به وسیله نص، نص یعنی صریح، اگر شما به وسیله نص دست از ظهور برداری، این دست برداشتن از ظهوری که از مصادیق جمع عرفیه. مثال براتون میزنم، از مصادیق جمع عرفیت یعنی چی؟ وعده ما تو کفایه، اول بحث تعادل و تراجی انشاءالله، صاحب کفایه به ردیف موارد جمع عرفی را شمارده. به ردیف منظور از جمع عرفی یعنی او جمعی که عرف میپسنده. صاحب کفایه در اول بحث تعادل و تراجی به ردیف موارد جمع عرفی را شمارده. یکی از موارد جمع عرفی اینه که شما دست از ظهور برداری به وسیله چی؟ نص. دو تا مثال براتون بزنم، یه مثال علکی یه مثال روایی. مثال علکی، من به این آقا میگم که لطفاً یه لیوان آب برام بیار. این یه لیوان آب رو فقط اطلاق داره، هم شامل آب گرم میشه هم شامل آب سرد، ولی تا هنوز بلند نشده میگن لطفاً آب لیوان خنک باشد. الان این جمله دوم من نصه، نص یعنی سری، صریح در اینه که آب باید چی باشه؟ خنک باشه. ولی اون جمله اولی که من گفتم، گفتن یه لیوان آب برام بیار، ظاهره من. ظاهره یعنی هم با آب خنک میسازه هم با آب گرم، متوجه هستی؟ اینجا اگر شما از این ظاهره به وسیله اون نصه دست برداری، یعنی بگی مراد این متکلم تو همون جمله اولن که گفته آب بیار، مراد آب خنکه، این بهش میان جمع چی؟ عرفی. جمع عرفی یعنی جمعی که عرف میپسنده. یعنی مردم میگن این آقا هم بار اولی هم که گفتی یه لیوان آب برام بیار، مرادش همون آب خنک بوده. الان نگاه کنید، حواس با من باشد، لذت ببرید. جمله اول من به این آقا این بود، برام آب بیاور، این هم شامل آب گرمش هم شامل آب خنک. جمله دوم من این بود که آب خنک بیاور، این نص در آب چیه؟ خنکه. شما به وسیله این نص دست از ظهور او برداری، یعنی میگی مراد متکلم از اون جمله اول آب چیه؟ خنک. و میگن جمع چی؟ عرفی. جمع عرفی یعنی جمعی که عرف میپسند. یه مثال علکی، اما مثال درست، مثال آیت الله خویی. در روایت داریم، در روایت داریم که اغسل اغسل صوبک من بول الخفاش. روایت دارن، آدرس بهتون میدن، نمیخوام بگی از جیب خودم میذارن، چنان که بعضی ایجوری میکنن. اغسل صوبک من بول الخفاش، روایت دارن اگر بول خفاش خورد به لباست اغسل، امره. شما خوندید امر ظهور در چی داره؟ وجوب داره دیگه. یعنی اگر شما باشید این روایت باید فتوا بدید که بول خفاش نجسه و شستن لباس چی هست؟ واجبه، درسته؟ ولی یه روایت دیگه داریم، روایت داریم که لا بأسه به بول خفاش، بول خفاش اشکالی نداره. روایت اول ظهور در وجوب داره، اغسل صوبک من بول الخفاش ظهور داره در اینکه شستن لباس چی هست؟ واجبه، صیغه امره، صیغه امر شما خوندید تو اصول، ظهور در وجوب داره. ولی جمله روایت اون لا بأسه به بول الخفاش نص در جواز ترکه، یعنی نص در اینه که ترک صوب چی است؟ ترک شستن چیه؟ جایزه. این جمله دوم لا بأس به بول الخفاش نص در اینه که شستن لباس واجب نیست. شما میتونی لباس رو نشوری، متوجه هستی؟ الان شما به وسیله این نص دست از ظهوره میتونی برداری، یعنی میتونی بگی اغسلی که امام فرموده مراد وجوب نیست، مراد استحبابه. خب اگر استحباب شد جمله اول میگه شستن لباس مستحبه، مستحبه یعنی واجب نیست، جمله دوم میگه واجب نیست. الان شما نگاه بکنید، سوال منو جواب بدید، به اول فرض اگه جواب ندادی از اول گفتم اغسل صوبک من بول الخفاش ظهور در چی داره؟ وجوب. جمله دوم نص در چیه؟ جواز ترک. نص یعنی صریح، صریح در اینه که ترک غسل جایزه. شما به وسیله این نص دست از ظهوره بر میداری، یعنی میگی امام که فرموده اغسل مرادش وجوب نیست. این بهش میگن جمع عرفی، یعنی جمعی که عرف میپسنده. شد قشنگ؟ تا اینجا بنویسی تو پرانتز ما رفعیت یعنی دست برداشتن، رفعیت از ظهور به واسطه نص. رفقا نص یعنی چی؟ صریح. نص میدونید یعنی چی؟ نص یعنی احتمال خلاف درش نمیره، ظاهر احتمال خلاف درش میره. شما تو اصول فقه خوندید رفعیت از ظهور به واسطه نص از مصادیق، اگه گفتی جگر منو خنک کردی، از مصادیق جمع عرفی است. اصلا جمع عرفی یعنی جمع بین دو تا روایت که عرف این جمعه رو میپسنده، عرف این جمعه رو قبول میکنه. ولی چرا گفتین از مصادیق؟ چون موارد جمع عرفی زیاده. یه مصداقش اینه. تا اینجا پیش آمدید دست برداشتن از زور به واسطه نز از مصادیق جمع عرفی است. ادامه بدید، صبری بکنید تمام که شد سوال میکنید، بین مطلب سوال نشه اصلا. ادامه میدیم. شیخ انصاری به شیخ طوسی میگه، میگه ما تو این دوتا روایت سمن العذرت سهتون و سمن العذرت لیس به سهتن یه بگو لا بأس به بیع العذره، تو این دوتا روایت ما نسی نداریم. کنست شما یه شیخ طوسی میگی سمن العذرت سوتون عذره نص در عذره انسانه. کی گفته نص در عذره انسانه؟ اصلا خود توی شیخ طوسی میگی این کلمه عذره نص در عذره انسانه، ظاهر در عذره غیر انسانه. اصلا صدر و زیر کلام تناقض داره. اگه نص باشه در عذره انسان یعنی باید احتمال غیر عذره انسان ندی نباشه، ولی تو داری میگی که سمنال عذرت صوتون نست در عذره انسان، ظاهر در عذره غیر انسان. خب همین که میگی ظاهر در عذره غیر انسانه معنیش نست نیست، چون نست رفقای من کجا گفته میشه؟ در جایی که احتمال خلاف داده نشه. شما میگی سمنال عذرت صوتون، میگید عذره نست در عذره انسانه، نست در عذره انسان نیست. اگه نسته پس چرا خودت داری میگی که این عذره نسته در عذره انسانه و ادامه شو بگو ظاهر در عذره غیر انسانه؟ یه همین که میگی ظاهر در عذره غیر انسانه معلوم میشه نست نیست. بیا او روایت او کی؟ لا بأس به بیع العذره. توی شیخ طوسی میگی این عذره نسته در عذره غیر انسانه، میگی ظاهر در عذره انسانه. خب بابا صدر و زیر کلام تناقض داره. همین که میگی نسته در عذره غیر انسانه یعنی باید احتمال عذره انسان داده نشه، چرا بعد میگی ظاهر در عذره انسان؟ میفهمید چی دارم میگم یا نه؟ میفهمید یا نه؟ شیخ انصاری میگه تو این دو تا روایت که محل بحث نصی وجود نداره، خونه است. اینم یه تکه تنوس تمام نشده. ادامه می نویسن. اگه ننویسید اینا تو کتاب نیستا، یک کلمش هم تو کتاب نیست، یک کلمش هم تو کتاب نیست. تو پرانتز هم فعلا هر موقع من پرانتز باز میکنم معنیش اینه که صغرا نظریه، باید بدیهیش بکنیم. متوجه هستی؟ رفعیت از ظهور به واسطه نص از مصادیق جمع عرفی هست. ادامه میدم. و در این دو روایت مورد بحث، آقا جان دو روایت مورد بحث چی بود اگه حفظی؟ سمن العذرت سختون لا بأس به بیع العذره. و در این دو روایت مورد بحث نص وجود ندارد. کو نص؟ اصلا خود توی شیخ طوسی داری میگی، میگی تو سمن العذرت سهتون عذره نست در عذره انسانه، ظاهر در عذره غیر انسانه. یه همین که میگی ظاهر در عذره غیر انسانه معنیش نه که عذره نست در عذره انسان نیست. شما تو اصول فقه خوندید نست یعنی احتمال خلاف نره، تو داری احتمال خلاف میدید. متوجه چی دارم میگم؟ ادامه میدم. میگم خب آقای شیخ انصاری پس تو این دو تا روایت چی وجود داره؟ میگه تو این دو تا روایت قدر متیقن خارجی وجود داره. قدر متیقن چی؟ خارجی. بذارید من این دو تا روایت اینجا بنویسم. فعلا که چیزی نمینویسم، فقط اون چیزی منظمه که من گفتم مینویسید. روایت اول رفقای من این بود، سمنول کاش میگفتید سمنول عذرت سهتون. روایت دوم این بود که لا بعث به بیع العذره. درسته؟ شیخ انصاری ادامه میده میگه این عذره نس در عذره انسان نیست، چون توی شیخ طوسی گفتی این عذره نس در عذره انسان، ظاهر در عذره غیر انسانه. خب اگه نسه که نباید بگی ظاهر در عذره غیر انسانه که. و هاکذا اینجا میگیم پس اینجا چی وجود داره آقای شیخ انصاری؟ میگه اینجا قدر متیقن خارجی وجود داره. قدر متیقن خارجی یعنی این موقعی که امام معصوم میگه سمن العذرت سوتون، ما یقین داریم که مراد امام معصوم از عذره، عذره انسان هست، نه اینکه منحصر باشه ها. ما یقین داریم که مراد امام معصوم از این عذره، بگو عذره انسان هست. پس عذره انسان میشه قدر متیقن چی؟ خارجی. ولی رفقای من قدر متیقن خارجی روایت را نص در او نمی کنه. متوجه است؟ نص صفت خود روایته. قدر متیقن خارجی از خارج پیدا شده. پس اینجا قدر متیقن خارجی وجود داره، ولی قدر متیقن خارجی نمیاد روایت را نص در او بکنه به طوری که احتمال غیر او داده نشه. اینجا هم همینجور. ببینم میتونید بگید؟ شیخ انصاری میگه این عذره قدر متیقن خارجیش عذره چیه؟ غیر انسان. قدر متیقن خارجی یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم امام معصوم که فرموده لا بعث به بیع العذره، یقین داریم که مراد امام معصوم از این عذره، عذره غیر انسان هست، منصر نیستا. یقین داریم که مراد امام معصوم از عذره، عذره غیر انسان هست. پس عذره غیر انسان میشه قدر متیقن. بلند بگو اگه فهمیدی. قدر متیقن خارجی. ولی رفقای من هر دلیلی که قدر متیقن خارجی پیدا کرد، این باعث نمیشه که اون دلیل، بگو اگه فهمیدی، نس در او بشه به طوری که احتمال غیر او داده نشه. میفهمی چی دارم میگم؟ الان نگاه بکنید، ما مثال دارم میزنم. موقعی که بنده به شما میگم اکرم العالم، خب قدر متیقن از العالم مرجع تقلیده. متوجه است؟ اکرام میکن عالم را. قدر متیقن اینه که بنده مرجع تقلید را اراده کردم. متوجه هستی؟ ولی این که بنده مرجع تقلید اراده کردم باعث میشه که کلمه العالم نص بشه در مرجع تقلید به طوری که احتمال غیر مرجع تقلید داده نشه. نص که نمیشه که. گرفتید؟ ادامه میدم بنویسید. در این دو روایت ویرگول قدر متیقن خارجی دیگه اینا رو نبود توضیح بده ها. قدر متیقن خارجی تو اصول فقه خوندید و از مقدمات حکمت یادتونه، مفصلش هم در کفایه خوانید. در این دو روایت قدر متیقن خارجی وجود دارد، هنوز تمام نشده ها. قدر متیقن خارجی یعنی حضرت عالی از خارج از این روایت سمن العذرت سهتون میدونی که قطعا مراد امام معصوم از عذره، عذره انسان هست، نه منحصرا. یقین داری که مراد امام معصوم عذره انسان هست. در اون همینجور قدر متیقن خارجی لا بعث به بیع العذره چی هست؟ آقا عذره نجیب تکرار کردن، عذره غیر انسان. در این دو روایت قدر متیقن خارجی وجود دارد. ولی خیلی قشنگ گفته. کی قشنگ گفته؟ آقای خویی. اینا تو مکاسب که نیست. تو مکاسب حالا میگن چه کلمه است که همه این مطال ازش میاد بیرون. ولی قدر متیقن خارجی دلیل را نص، اگر بگی جگر منو خنک کرده، نص در خودش نمی کند. ولی قدر متیقن خارجی دلیل را نص در خود نمی کند به طوری که احتمال غیر داده نشود. تا اینجا فهمیدید؟ شد آقا جان، حالا سوال منو جواب بدید. شیخ طوسی عزرا رو گفت نص در چیه؟ به اول فضل اگه نگفتی تکرار کردم. شیخ طوسی فرمود سمن العذرت سوتان، عذره نص در چیه؟ نص در عذره انسان. درسته؟ ما اثبات کردی که نصی نیست. اون لا بأس به بیع العذره گفت نص در عذره غیر انسان، ما اثبات کردی نصی نیست. خب موقعی که نصی نیست شما ظهور اینو با غیر نص برداشتی، چون نصی نیست دیگه. موقعی که ظهور اینو بدون نص برداشتی به این میگن جمع تبرعی. کلمه تبرعی یعنی جمعی که عرف نمیپسنده. شد قشنگ؟ بنابراین آخرین جمله، بنابراین جمع شیخ طوسی جمع تبرعی است. کلمه تبرع زیاد تو اصول به کار میره، یعنی جمعی که عرف نمیپسندد. حالا توضیح میدم. شما این سمن العذرت سهتون بدی دست مردم، مردم میگن حق نداری بی خود، حق نداری مراد از عذره رو بگیره عذره انسان، حق نداری دست از اطلاق برداری. العذره اطلاق داره، مراد از عذره هر عذره است. به چه حقی شما دست از عذره برمیداری؟ شیخ طوسی میگه آقا ما نص داریم، ما اثبات یعنی که نصی وجود نداره. موقعی که نصی وجود نداره این جمعش میشه یه جمعی که عرف نمیپسنده. پرانتز رو ببندید. این صغرا. حالا برای هم مباحثت چی میگی؟ میگی جمعی که شیخ طوسی کرد جمع چیه؟ تبرعی. نگاه به تخته نکنید. هم مباحثت میگه اصلا جمع تبرعی یعنی چی؟ تو میگی جمع تبرعی در مقابل جمع عرفیه. جمع عرفی به جمعی گفته میشه که عرف میپسنده، مثل که شما دست از زور برداری به وسیله نص. این جمعی است که عرف میپسنده، میگه چون نص اون، دست از زور این بردار با نص. جمع تبرعی به جمعی گفته میشه که عرف نمیپسنده. حالا شیخ انصاری میگه جمع شیخ طوسی جمع تبرعی است، یعنی جمعی است که عرف نمیپسنده. کبرا راحت شدی. کبرا و جمع تبرعی باطل است. دیگه نمیخوام براتون بنویسم چرا جمع تبرعی باطله. یک ذره با من باشید رفقا. اگر جمع تبرعی درست باشه ما تو دنیا هیچی وقت دوتا روایت متعارض نداریم. بدونید چرا؟ چون هر دوتا روایت متعارضی که شما به چشمت بخوره بلا فاصله میتونیم بین این دوتا جمع چی بکنیم؟ تبرعی. میگیم خود چه اشکال داره دوتا روایت متعارض نداشته باشیم؟ میگه نمیشه نداشته باشیم. چرا؟ چون ما یه روایات داریم به نام روایات علاجیه، یعنی روایاتی که از امام معصوم صادر شده و تو این روایات به ما علاج دوتا روایت متعارض رو نشون داده. این روایات علاجیه خیلی زیاده، متوجه هستی؟ خیلی زیاده. خب اگر بگیم ما هیچ وقت دوتا روایت متعارض نداریم، با اجازه این همه روایاتی که امام معصوم درباره دوتا روایت متعارض فرمودن، با این همه اهتمامی که فرمودن میشه نعوذ بالله بی خود، هیچ موردی نداره. فهمیدی چی شد؟ یا نفهمیدی چی گفتم؟
بله.
نگاه کنید، جمع تبرعی باطله. چرا جمع تبرعی باطله؟ به خاطری که اگر شما بگی جمع تبرعی مقبوله، هیچ وقت دو تا روایت متعارض دیگه ما نداریم. چرا نداریم؟ چون تا رسیدی به دو تا روایت متعارض بلا فاصله چی میکنی؟ جمع میکنی، جمع تبرعی، ولو جمعی که عرف نپسنده. باید اجازه بدی تا آخر بگم. لازمش نیه که جمع تبرعی نداشته باشیم. میگیم خون نداشته باشیم چی میشه؟ میگه نمیشه نداشته باشیم، چون روایات علاجیه داریم، روایات زیاد که از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده، تو این روایات به ما راه رو نشون دادن که بین دو تا روایت متعارض چه کار بکنی. خب بس حتما باید روایت متعارض در بین باشد، ولی اون روایات علاجی مورد پیدا نمی کنه. نمیدونه حل شد یا نشد. جمع تبرعی باطل است. نتیجه رو شما بگید. جمع شیخ طوسی بگو باطل است. هنوز تمام نشده. این اشکال خیلی ساده، فقط کبرا ننوشتم، نمیدونم تو ذهنتون میمانه یا نه، ولی میمانه انشالله. چون یه بار دیگه میخوام بگم چرا جمع دیگه نمیرسم. چرا جمع تبرعی باطله؟ چون اگه جمع تبرعی صحیح باشه ما هیچ وقت دو تا روایت متعارض نداریم. خب نداشته باشین چی میشه؟ اون روایات علاجی میشه بی مورد، موردی نداره که روایت علاجی روش بیاده بشه، تنوس تمام نشه. حالا شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری میگه اگر میخوای بین این دوتا روایت سمن الازرت سهتون ولا بأس به بیع الازره، اگر میخوای بین این دوتا روایت جمع بکنی، این دوتا روایت رو با هم دیگه آشتی بدی، بهترین جمع جمع شیخ طوسیه. متوجه هستی؟ چرا؟ چون جمع شیخ طوسی اشکالاتش از جمعای دیگه کمتره. شیخ انصاری میگه اگر میخوای بین این دو تا روایت جمع بکنی، بهترین جمع جمع بلنده شیخ طوسی، ولی اگر میخوای به یکی از این دو تا روایت عمل بکنی، حتما باید به روایت سمن الازرت سهتون عمل بکنی، چون روایت لا بأس به بیع الازره دو تا اشکال داره. فهمیدی چی شد؟ میارم رو تخته ادامه مطلب. اگر این حرف کیه؟ این از عجائب تعجب میکنه از شیخ انصاری با این همه عظمت. حالا ببینید اشکالات شیخ انصاری رو میگم، ببین چه اشتباهات فاحشی فرمودن، خدا رحمتش بکن. متوجه است؟ گاهی وقت آقای خویی میگه به استادمون آیت الله نائینی، گفتیم آقا شما که میگی توی این مسئله روایت صحیح وجود دارد، توی این مسئله اصلا روایت وجود ندارد که صحیح باشد. بعد آقای خویی میگه با این حرف ما معلومش که الاسمت لأهلها، اسمت مال اهلشه. متوجه هستی؟ حالا نگاه بکنید این حرف کی هست میخوام بنویسم؟ چی گفته شیخ انصاری؟ میگه اگر میخوای بین این دوتا روایت جمع بکنی، این جمع شیخ طوسی با یکی جمع تبرعیه بهتر از جمعای دیگه است، چون اشکالات جمعای دیگه بیشتره. متوجه هستی؟ ولی اگر میخوای جمع نکنی، از بین این دوتا روایت یکی بگیری، حتما باید کدوم بگیری؟ اون روایت سمن الازرت صوتون. باید لابعث رو بذارید کنار به دو دلیل. حواسه با من باش، لذت میبرید؟ خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. اینا همش که بگن نیم خط مکاسبه، نیم خط. حالا سر خط، اگر غرض جمع بین این دو روایت است، جمع شیخ طوسی، سری می نویسم با صوت من بنویسید، جمع شیخ طوسی با این که بگید جگر منو خنک کردید، با این که جمع تبرعی است بهتر از جمع های دیگر می باشد، ولی اگر غرض اخذ به یکی از دو روایت است، اگر غرض جمع بین این دو روایت است، جمع شیخ طوسی با این که جمع تبرعی است بهتر از جمعای دیگر می باشد، ولی اگر غرض اخذ به یکی از دو روایت هست، یعنی شما یکی از این دو روایت رو میخواید انتخاب بکنی، اخذ به روایت جواز، روایت جواز کدوم بود آقا؟ لابعث به بیع الازره. اخذ به روایت جواز جایز نیست به دو دلیل، به دو دلیل. یعنی از بین این دو تا روایت گیج نشیدا، ما یه روایت داریم سمن الازرت سهتون، یه روایت داریم لا بأس به بیع الازره. اگر میخوای یکی از این دو تا رو بگیری، حتما باید سمن الازرت سهتون بگیری، لا بأس به بیع الازره نمیتونی بگیری. میگیم به دو دلیل، شیخ میگه به دو دلیل. الف، دلیل اول، نگاه کنی دلیل اول چیه؟ میگه اون روایت جواز لا بأس به بیع الازره، اون روایت که میگه بیع ازره جایزه، نگاه بکنید مخالف با اجماع هست، مخالف با شهرت، مخالف با حدیث توحف و فقه الرضا هست. متوجه هستی؟ این اشکال اول. میتونیم دیگه من بنویسم الف، روایت جواز مخالف با اجماع یک، و مخالف با شهرت ای دو، و مخالف با حدیث توحف و فقه الرضا است. الان توضیح میدن، ناراحت نباشید. لا بأس به بیع الازره، میگه بیع ازره جایزه، درسته؟ درسته؟ خب ما اجماع داریم که بیع ازره حرامه، اجماعی که علامه ادعا کرد. چون مراد از عذره هر عذره میشه، حتی عذره نجسه، ما اجماع داریم که عذره نجسه بیعشیه حرامه. لا بأس به بیع العذره، میگه بیع عذره جایزه. مشهور میگن بیع عذره جایز نیست. لا بأس به بیع العذره، میگه بیع عذره جایزه. حدیث توحف العقول میگه او شیء من وجوه نجس، هر چیزی که نجسه بیعش حرامه. فهمیدی چی شد؟ حدیث فقه الرضا میگه جمیع الفواحش، یعنی جمیع نجاسات بهشون چیه؟ حرامه. یک دلیل شیخ انصاری. دلیل دوم ببینید، دلیل دوم نگاه کنید، شیخ انصاری میگه این روایت لا بأس به بیع العذره ضعیف السنده. میگه چرا آقای شیخ انصاری؟ میگه کی تو این روایت که ضعیف السنده؟ میگه محمد ابن مغارب تو این حدیثه، محمد ابن مغارب تو این حدیثه که ضعیفه. طلاب اول فضل، تو این حدیث محمد ابن مغارب یا محمد ابن مضاربه؟ محمد ابن مضارب فوق الثقه است، ثقه است، ضعیف نیست که. محمد ابن مغارب ضعیفه، محمد ابن مغارب که تو این حدیثه نیست که. فهمیدی چی شد؟ نبوده تو در رجال که کسی اشتباه نمی کنه که. این دلیل دوم شیخ انصاریه، متوجه؟ دلیل اولش هم مثل دلیل دوم باطله، دلیل اولش هم باطله. حالا آدرس اینم مطالعه میکنید. ب روایت جواز ضعیف السند است به واسطه، به واسطه کی شده ضعیف السند؟ به واسطه محمد ابن مغارب. آقای خویی میگه عجیب از شیخ انصاری، محمد ابن مغارب تو سند این روایت نیست، محمد ابن مضاربه، محمد ابن مضارب ثقه است، موثقه. این محمد ابن مغارب مجهوله. میفهمی چی دارم میگم؟
بله.
این تمام شد، این نیم خط مکاتب. حالا بفرمایید چی میفرمایید؟ آدرس میدیم قشنگ مطالعه. قدر متیقن خارجی، قدر متیقن هم نیست. اشکال چهارم آقای خویی همینه، چون آقای خویی چهار تا اشکال داره به شیخ طوسی، میگه قدر متیقن هم نیست. سوال خوبیه. کی گفته قدر متیقن از ره انسان تو روایت اول، تو روایت دوم از ره غیر انسان؟ اشکال وارده. قبول ندار. البته اون قدر متیقن در مقام تخاطبه، قدر متیقن در مقام تخاطب فقط صاحب کفای قبول داره که اونم باطله. متوجه نیست؟ لذا آقای خویی داره میگه، آدرس بهتون میدن، نمیخوام خارج مکاسب براتون بگم، میگه هر دوتا دلیل شیخ ضعیف اندر ضعیفه. چرا؟ اولا اجماع، اجماع اگه محصل باشه که حاصل نیست، المحصل لیسه به حاصل، اگه منقول باشه حجت نیست. بریم سراغ شهرت. شهرت به در نمیخوره، اون شهرتی که جابر ضعف سنده شهرت قدما است، نه شهرت متأخرین. اما حدیث توحف و فقه الرضا، حدیث توحف و فقه الرضا که هر دو مرسله است، حجت نیست. پس دلیل اول کنار. دلیل دوم که روایت ضعیف و سند واسه محمد بن مغارب، که آقای شیخ انصاری محمد بن مغارب با کی اشتباه گرفته؟ محمد بن مزاره. بیا تو عبارت حالا نگاه بکنید، این عبارت رو پیدا بکنید، این عبارت ول ازهر پیدا کردید؟ اگه گفتی چرا این دو سخط رو انداختم؟ چون ما دیروز جمع شیخ طوسی را گفتیم، درسته؟ با این عبارت داره اشکال میشه به شیخ طوسی. بذاریم ما اول اشکالا رو بخونیم، خیال ما از شیخ طوسی راحت بشه، بعد وارد جمع دیگه بشیم. ول ازهر، این حال حرفی کیه؟
شیخ
انصاری. شیخ انصاری میگه ازهر ما، این ما یعنی جمعی که، و ازهر جمعی هست که ذکره و شیخ و رحمه الله، جمعی هست که ذکر کرده است اون جمع را شیخ، یعنی شیخ طوسی رحمه الله. از هر جمعه نگه لو ارید التبرؤ بالحمله. یه ذره چشما رو بیدید به من رفقای من، این اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسی با همین عبارت لو ارید التبرؤ بالحمله. یعنی شیخ انصاری میخواد بگه این حمله شیخ طوسی حمله چیه؟ تبرعی. فهمیدی چی شد؟ یعنی اگر کسی ازتون پرسید این همه مطلب نوشتی، این کجای مکاسبه؟ باید بگید تو عبارت لو ارید التبرؤ بالحمله. یعنی شیخ انصاری با این عبارت لو اریدت تبرع بالهم میخواد بگه حمل شیخ طوسی حمل چیه؟ تبرعیه. حمل تبرع یعنی حملی که عرف نمیپسنده. لو اریدت تبرع بالحمل، لو اریده چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر تو میخوای بین این دوتا روایت جمع بکنی، یعنی یه جوری بکنی که به هر دو عمل بکنی، بهترین جمع جمع شیخ طوسیه. ولی اگه نمیخوای به این دوتا روایت عمل بکنی، حتما میخوای به یکیش عمل بکنی، حتما با کدوم روایت رو بگیری؟ سمن العذرت سهتون. شد قشنگ؟ ولی شیخ انصاری قشنگ، حالا تعبیر بین نیش نکنیم بده، بالاخره اشکال خودشو در ضمن این زد، گفت که بابا این جمعه جمعه چی است؟ تبرع. لو اریده، اگر اراده بشود تبرع بالحمل، این باب معنی فی هست، اینا رو بنویسید. اگر اراده بشود تبرع در حمل، یعنی اگر حضرت عالی میخوای حمل بکنی، ولو این حمل حمل تبرعی باشه، بهترین حمل حمل کی است؟ شیخ طوسیه. ولو اریده، نه نه درست، لو اریده، لو اریده تبرع بالحمل، باب معنی چیه؟ فی. اگر اراده شود تبرع در حمل، من نمیدونم شد یا نشد، یعنی اگر حضرت عالی میخوای بین این دو روایت جمع بکنی، هر یکی رو به دیگری حمل بکنی به طوری که بردا عمل بکنی، بهترین حمل حمل شیخ طوسی است، ولو این حمل حمل چی است؟ آقا تبرعی است. حالا سوال، آقای شیخ انصاری چرا تبرع در حمل بهتره؟ میگه آخه تبرع در حمل بالاخره به هر دو رو باید عمل میکنی، این بهتر از اینه که هر دو رو بندازی یا یکی رو بندازی. لکونی، این لکونی علت است برای اوریده، لکونیهی لکونی علت است برای اوریده. چرا ما اراده بکنیم تبرع در حمل را؟ چرا یه روایت رو به دیگری حمل بکنیم به طوری که به هر دو عمل کرده باشیم؟ چرا؟ میگه لکونیهی، به خاطر اینکه تبرع در حمل اولا من التر، اولا است از تر، تر یعنی تره هر دو یا یکی، یعنی شما یه کاری بکنی که به هر دو عمل بکنی بهتر از اینکه هر دو را به دور بندازی یا یکی را دور بندازی. لکونی علت برای چی نوشتید؟ بلند بگو. کونی را به کی زدی؟ تبرع بالهم. باب معنی چی گرفتید؟ فی. لکونیهی، چرا کسی مرادش تبرع در حمل باشه؟ چرا؟ چرا؟ میگه لکونیهی، به خاطری که تبرع در حمل اولا هست از تر، و الا، الا رو بنویسید، اگر غرض حمل تبرعی نیست، بلکه غرض اخذ، شما میتونید بگید اخذ به یکی از دو روایت است. از دوباره میگم، و الا، یعنی اگر غرض حمل تبرعی نیست، بلکه غرض اخذ به یکی از دو روایت، یعنی اگر کسی غرضش اینه که به یکی از این دو تا روایت عمل بکنه، شیخ انصاری میگه به کدوم باید عمل بکنه؟ اون روایت سمن العذرت سهتون، اون لا بأس به بیل عذره، از وجوه اشکال دارد: یک، مخالف با اجماع، دو، مخالف با شهرت، سه، مخالف با اخبار، چهار، ضعیف السند. این شد وجوه. روایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفا. میگه پس روایت جواز، یعنی لا بأس به بیع الازره، این روایت جواز جایز نیست، اخذ کردن به این روایت جواز جایز نیست عمل بهش بکنی، از وجوهی. چند تا وجه؟ نگو دوتا، بگو چهار تا در حقیقت: مخالف با اجماع، مخالف با شهرت، مخالف با اخبار، ضعیف السند. لا یجوز الاخذ بها، جایز نیست اخذ به روایت جواز، من وجوه که مخفی نیست. دو تا آدرس بنویسی. کجا؟ یکی بالای التبرع بالحمل، دقیقاً کسی جای دیگه ننویسه ها، دقیقاً بنویسید کجا؟ بالای التبرع فی الحمل، از تبرع بالهم. چجوری حمل شیخ طوسی حمل تبرعیه؟ آقای خویی براتون توضیح داده، یعنی آقای خویی به حرف شیخ طوسی چهار تا اشکال داره. که شما هر کدوم از اون اشکالات آقای خویی رو میتونید تحت عنوان لو اریدت تبرع بالحمل بیارید، بنویسید مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 44، این اولین آدرس، اینا برای تدریستون خوبه. حالا آدرس دوم بالای من وجوهن، بالای من وجوهن، بالاخره این وجوه یه نفر ازتون بپرسه چند تا وجهه و اون چند تا وجه درسته یا غلطه، بالای من وجوهن بنویسید مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 51. همه نوشتی؟ کلام شیخ طوسی ما تمام کردیم، میخواییم وارد جمع دوم بشیم، یکی از رفقا تخته رو پاک بکنم. شما سوالت بکن. بله، نگاه کنید، یه قانونی است که به لطف خدا اول تعادل و تراجی رسال میرسید، متوجه است؟ یه قانون است از ابن ابی جمهور که علمای شیعه قبولش کردن، یه قانونی که الجمع و مهما امکن اولا منتر، متوجه است؟ و وقت این میگن الجمع و مهما امکن، میگن اطلاق داره هر جمعی، متوجه شدی چی دارم میگم؟ این به استناد اون قانون داره اینو میگه. جمع اول خیالم تمام شد، اولین جمعی که بین دوتا روایت شده جمع کی بود؟
شیخ طوسی.
اولین جمع جمع شیخ طوسی بود، شیخ انصاری جمع شیخ طوسی را قبول نکرد، تمام شد. ولی لابلای حرفایی که شیخ انصاری زد حرف زیاده، اشکال زیاده، من که آدرس بهتون دادم. تمام شد جمع دوم. جمع دوم از طرف محقق سبزواری، جمع دوم از طرف محقق سبزواری. ببینید ما دو دسته روایت داریم، گم نشیدا. ثمن الازرت سختون، یعنی فروختن ازره حرامه. روایت دوم لا بأس ببیع الازره، یعنی فروختن ازره جایزه. ما چه کار بکنیم با این دو تا روایت؟ جمع دوم جمع محقق سبزواری. نگاه بکنید، محقق سبزواری میگه این کلمه سوتون، ثمن الازرت سوتون یعنی کراهت، ثمن الازرت سوتون یعنی فروختن ازره مکروهه. شما میدونید و کل مکروهن جائز، لا بأس به بیل ازره معنیش اینه که فروختن ازره جایزه. این دو روایت با هم دیگه تنافی ندارن. شد یا نشد؟ تمام شد. بنویس، صبری بکن، اینا حرف داریم. جمع دوم از طرف محقق سبزواری، کلمه صحت در روایت یعقوب ابن شعیب، نمیگم کدوم روایتی که با اسم راوی هم آشنا بشید، روایت یعقوب ابن شعیب چی بود؟ ثمن الازرت سهتون. حالا محقق سبزواری میگه کلمه سو در روایت یعقوب ابن شعیب حمله بر کراهت میشود، حمله بر کراهت میشود. اگر حمله بر کراهت شد اینجوری میشه، ثمن الازرت سهتون یعنی فروختن ازره مکروهه. مکروه است یعنی چی؟
جایزه،
چون کل مکروهن جایز. خب لا بأس به بیل ازرن که میگه ثمن فروختن ازره چیه؟ جایز. ببین شیخ ما چی میگه. شیخ انصاری میگه این جمع بعد داره. منظورش چیه؟ منظورش اینه، اشکال از کیه؟
شیخ انصاری.
صغرا کبرا شما میگن، نتیجه شما بگید. شیخ انصاری میگه این جمع در صورتی صحیحه که کلمه صد معنی کراهت بیاد، شرط صحت جمع استعمال صد در کراهت است. کبرا، استعمال صد در کراهت ممنوعه، صد همیشه در حرمت به کار میره. نتیجه بگیرید، پس این جمعه ممنوعه. شد قشنگ؟ اشکال شرط، میبینید میخوام فنی بگم سخت میشه، شرط صحت جمع ویرگول استعمال، بگو اگه فهمیدی، استعمال صد در کراهت است و استعمال. ببینید آقای جوادی خوب حرفی زد، گفت اصلا علم یعنی قیاس، علم یعنی صغرا کبرا نتیجه، هر علمی که صغرا کبرا نتیجه توش نیست علم نیست، اصلا علم یعنی همین. و استعمال صحت در کراهت منتفی است. این احتیاج به توضیح داره، نظریه، باید پرانتز باز کنید براش. هر جا پرانتز باز کردیم یعنی چی؟
نظری،
باید بدیهیش بکنید. استعمال صحت در کراهت منتفی است، پرانتز باز، چون صحت به معنای حرام است. پرانتز بسته. نتیجه بگیر. پس شرط صحت جمع منتفی است. این اشکال شیخ انصاریه. متوجه هستید؟ اشکالش ببخشید. این اشکال شیخ انصاری. همه گرفتید؟
بله.
اما این اشکال شیخ انصاری وارد یا وارد نیست؟ آقای خویی میگه این اشکال شیخ انصاری وارد نیست. میگیم چرا؟ میگه الان به ردیف برات روایت میشمارم. به ردیف برات روایت میشمارم که صد تو چی به کار رفته؟
کراهت.
من مصباح الفقهای آقای خویی رو براتون آوردم. شیخ انصاری میگه کلمه صد تو کراهت به کار نمیره. روایت ها رو ببینید. براتون میخوانم. و فیه، یعنی و در این اشکال شیخ انصاری، اولا اینا آدرس بهتون میدن، یا تو نوز اول گفتم مصباح الفقهای رو داشته باشین، ان لفظ صحته قد استعمل فی الکراهت فی عده من الروایات. کلمه سو در بسیار از روایات تو چی به کار رفته؟ تو کراهت. میگیم کدوم روایت؟ یک، من صحته ثمن و جلود سبا. اگه شما پوست حیوان بفروشی، امام علیه السلام میگه خوردن این پولی که میگیری صحته. رفقا خوردن پول مکروه یا حرامه؟ مکروه حرام نیست که. کسی پوست فروشی داره، پوست فروشی، پوست بفروشه پولش بخوره، پولش کراهت داره، حرام نیست. این یک روایت. روایت دوم، امام صادق میفرماید از صحت و انواع اون کثیره، منها کسب الحجام. کسی که حجامت میکنه برای شما تو پول بهش میدی او پولا رو بخوره، حرامه؟ حرام نیست که. امام علیه السلام میگه خوردن پول صحت، صحت یعنی کراهت. روایت بعدی از امیر المومنین، من از صحت کسب الحجام. از دوباره روایت از امیر المومنین در قول خداوند اکالون لصحت، در آیه داریم اکالون لصحت. از امیر المومنین پرسیده شد که صحت یعنی چی؟ حضرت فرمود قال هو الرجل یقضی لأخیه الحاجه ثم یقبل هدیته. من یک کاری برای شما انجام میدم، شما یه هدیه به من میدی، خوردن این هدیه صحته، صحت یعنی حرامه؟ حرام نیست که. متوجه است؟ تازه مستحبه. شما موقعی که من یه کاری برات انجام میدم مستحب هدیه به من بدی، و خوردن این هدیه مستحبه به خاطر احترام به مؤمن، صد معنی حرمت نیست. باز از دوباره از فقه رضا، ان ابن عباس فی قولی تعالی اکالون للسهد قال، از ابن عباس آمد که اکالون للسهد یعنی چی؟ قال یعنی امیرالمومنین فرمود اجرت المعلمین، معلم یاد به تو قرآن یاد میده تو پول بهش بدی، امیرالمومنین میگه این پول صحته، یعنی حرامه؟ حرام نیست که. روایت بعدی بالاخره در لغت هم آقای خویی مفصل بحث میکنه، میگه و در نهایی ابن اسیر آمده که صد همونطور که به حرام اطلاق میشه به مکروه اطلاق میشه. لسان العرب کلن دیگه آدرس بهتون میدن، مفصل روایات آمده. میفهمی چی دارم میگم؟ این اشکال شیخ انصاری وارد نیست. چرا؟ چون کلمه صد کثیرن تو چی به کار میره؟
کراهت.
ولی اشکال آقای خویی هم وارد نیست. میدونه چرا؟ میدونه چرا؟ چراش اینه؟ گیج نشیدا. اشکال شیخ انصاری آقای خویی میگه وارد نیست، و ابوالفضل اشکال آقای خویی هم وارد نیست. چرا؟ کلمه صد همیشه به معنی حرامه، همیشه، الا اینکه قرینه داشته باشیم برخلاف حرام. مواردی که شما یا آقای خویی دارین نام میبری برای ما، همش قرینه داریم که حرام نیست. اشکال شیخ انصاری وارده. متوجه شدید؟ اجازه باید بفرمایید. اینم جمع دوم. بیا تو عبارت اینم بخونم. صدا نمیاد. خب من چه کار بکنم؟ حالا صدام بلند میکنم. و تمل سبزواریو. این جمع کیه؟ جمع چندمه؟ دوم. میگه احتمال داده است محقق سبزواری. همین گوشش آدرس بنویسید. گوشش. این آدرسه برای تدریستون خوبه. که اگه طلبه اشکال گرفت که بابا کلمه صد معنی کراهت کجا آمده، به ردیف روایت براش بخونیم. ولی وحتمل آدرس بنویس مصباح الفقاهه جلد یک صفحه 46. اینقدر آدرس نوشتم هی بهتون نگفتم. وحتمل سبزواریو، احتمال داده است محقق سبزواری حمل خبر المنع علی الکراهت، حمل کردن خبر منع خبر من یعنی او خبری که میگه بیع ازر حرامه، مثل کدوم؟ سمن الازرت سهتون. بالای خبر المن میتونه بنویسید سمن الازرت سهتون. قرینه گرفته، بسیار حرفش درسته. لا بأس به بیع الازره اومده قرینه گرفته، سهت رو حمل بر چی کرده؟ کراهت. آقای خوی میگه سهت معنی کراهت نمیاد، به معنی حرمت. سود همه جا به معنای شیخ طوسی، سود همه جا به معنی حرمته. هر اشکال شیخ وارده، اشکال شیخ انصاری وارده، سود همه جا به معنی حرمت، مگر اینکه قرینه داشته باشیم. احتمال داده است محقق سبزواری حمل کردن خبر منع را بر کراهت. شیخ انصاری میگه وفیهه و در این حمل است ما لا یخفا من البعد، اون مطالبی که مخفی نیست، که اون مطالب عبارت است از بعد. یعنی میخواد بگه جمع شیعه آقا بعیده. من گفتم کجاش بعیده، اشکال شیخ انصاری که سود همیشه به معنی چی است آقا؟
هر
شیخ انصاری میگه سود همیشه به معنی چیه؟ حرام. و فیه ما لا یخفا من البعد و ابعد. و این جمع سوم، من سریع عبارتاش میخونم، فردا هم می نویسم هم اشکالاتشو میگم. مجلسی اول، مجلسی اول خدا رحمت کنه، مجلسی اول پدر علامه مجلسی گفته جمع بین این دو تا روایت اینه. نگاه بکن خیلی عجیبه این جمع. آقای خویی دو تا اشکال گرفته بهش. نگاه کنید علامه، پدر علامه مجلسی اینو میگه ها، میگه اون روایتی که میگه فروختن ازره حرامه، این مال اون شهرایی است که ازره استفاده نمی کنند. اون روایتی که میگه لا بعثه به بیع الازره، اون مال شهری است که از ازره استفاده میکنند. اینم جمع سوم. این جمع دو تا اشکال داره. یک، اولا این جمع جمع تبرعی است، عرف نمیپسنده، معنی نداره کلام معصوم موقعی که بید میدن بگی این کلام مال فلان مکان اون کلام مال فلان مکان دیگه است. این اولا. ثانیاً امکان انتفاع به ازره در یک مکانی مجوز بیع ازره است در همه جا. آقای پدر علامه مجلسی خدا رحمتت بکنه، اگر ازره در یک جا مورد استفاده قرار گرفت بیش همه جا چیه؟
جایزه.
همه جا جایزه. این دو تا اشکال فرده میگم بهتون، فرده بهتون میگم، ناراحت نباشید. و ابعد منه، شیخ داره رد میکنه، و دورتر از حمل سبزواری، فرده آدرس بهتون میدم، و دورتر از حمل سبزواری ما، اون حملی است که از مجلسی است. مراد از مجلسی، مجلسی اول. مجلسی اول چی فرموده؟ فرموده احتمال دارد که حمل بکنی خبر منع را الا بلاد لا ينتفع. بگو چی داره کتابتون؟ به یا بها؟ این کتابی به تأنیث تأویلیه، میخوره به ازره، چون ازره رو به تأویل مدفوعون بردیم. شما در باب در جلد چهارم النحو الوافی خوندید که مؤنث هفت نوعه، یه مؤنث داریم، مؤنث تأویلی، مذکر تأویلی، یعنی یه مؤنث رو به تأویل مذکر میبریم. حمل میکنی خبر من را برای یک بلادی که استفاده نمیشود به ازره، نفع برده نمیشود به ازر، و حمل میکنی خبر جواز را، خبر جواز را بر غیر اون بلاد. و نحوه حمل چهارمه. بگین دیگه خیلی راحت بشه یا نگیم؟ اینم از مجلسی اول. عجیب از مجلسی اول، عجیبه، خدا رحمتش بکنه. مجلسی اول گفته اون روایتی که، اون روایت که میگه سمن فروختن ازر حرامه، اینا حمل بر تقیه میکنیم. میگیم چرا؟ میگه چون اکثر اهل سنت، اکثر اهل سنت چی میگن؟ فروختن ازر حرامه. چون اکثر اهل سنت میگن فروختن ازر حرامه، میگیم پس این روایت که امام میفه فروختن ازر حرامه، حمل بر چی میشه؟ تقیه. شد آقا جان؟ اشکال، اشکال. ببینید اینجا مرحوم مامقانی چه اشتباه فاحشی فرموده. مرحوم مامقانی، اشکال شیخ انصاری، اشکال شیخ انصاری به این جمع اینه که آقای مجلسی، آقای مجلسی اکثر اهل سنت، اکثر اهل سنت میگن، اکثر اهل سنت میگن فروختن ازره جایزه، من جمله ابو حنیفه که در زمان امام صادق بوده. موقعی که میگن فروختن ازره جایزه، اگر شما میخوای یکی رو حمل بر تقیه بکنی، بعد اون روایت جواز رو حمل بر تقیه بکنی، نه روایت من. اینم اشکال شیخ انصاری. فهمیدی چی شد؟ اما این اشکال شیخ انصاری وارده، اینا دو تا اشکال داره، آدرس بهتون میدم بفهمید. سریع رد شدم. و نحوه، و نحو حمل خبر من بر بلاد لا ينتفع به هست اینم مال علامه مجلسی عصا، مجلسی اول، حمل کردن خبر من بر تقیه. فردا آدرس ازم بخواید. چرا حمل بر تقیه میکنی؟ نگه به دلیل این که من فروختن ازر حرام است، مذهب اکثر چی است آقا؟ عمر. فردا جمع سوم چهارم میگم و مینویسید و اشکالاتش و صلی الله با دقت مطالعه و مباحثه بشه.